در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 23 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه دسامبر سال 2014 میلادی و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شنوندگانمون در ایران و منطقه و اوقات دیگر شما همراهان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد، در کنار همه همکارانم که خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهای این مجله رو تهیه کردن. به همه شما خوش آمد میگیم به مجله نیمه شبمون و مجله رو آغاز میکنیم با خبرها. تازه ترین اونها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز یکشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار میکنند. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای لاوروف درباره مصوبه تازه کنگره آمریکا برای مجاز دانستن دولت اوباما در ارسال ابزار و جنگ‌افزار نظامی به اوکراین با جان کری گفتگو خواهد کرد. ریابکوف افزوده است که در صورت به اجرا درآمدن این مصوبه، مسکو نیز دست به اقدامات متقابل خواهد زد. کنگره آمریکا همزمان به تشدید تحریم‌های روسیه رأی داد. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل و مسائل سوریه از موضوعهای دیگر مورد گفتگوی طرفین اعلام شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان برده نشده میگوید فرانسه نگران است که در صورت راه اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، ایران بتواند مقدار کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی تولید کند. فرانسه همچنین خواستار افزایش فشار بر ایران است تا بازرسی‌های سرزدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد و فعالیت تأسیسات هسته‌ای و سانتریفیوژهای خود را به طور گسترده متوقف کند. بنابر این گزارش، فرانسه نگران است که دولت اوباما به هر قیمتی حاضر به رسیدن به توافق نهایی با ایران شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه با دیدار دو جانبه معاونان وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا در ژنو سر گرفته می‌شود. دو طرف موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی دست یابند. معاون امنیتی وزارت وزیر کشور ایران روز شنبه گفت هنوز مظنونان از اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان شناسایی نشدند. پژوهش خبرگزاری تسنیم حسین ذوالفقاری افسود که 191 هزار نفر از یک قشر در این پرونده بررسی شدند. او بدون توضیح درباره این قشر گفته است که کارها برای شناسایی متهمان اصلی ادامه دارد و شمار افراد در دست بررسی اکنون به زیر 100 نفر رسیده، اما مظنونان اصلی هنوز شناسایی نشدند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از آقای ذوالفقاری گزارش داده است که در این پرونده همچنین تمام افرادی که سابقه قبلی داشتند، تمام بیماران روانی اصفهان، تمام پرونده‌های طلاق و حتی تمام کسانی که در استان اصفهان موتورسیکلت مشکی داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از تجمع حدود 10,000 تن در واشنگتن در روز شنبه در حمایت از وضع قانون جدید ضد تبعیض نژادی خبر داد. این تجمع به دعوت چند سازمان و گروه مدافع حقوق مدنی انجام شد و برخی از چهره‌های سرشناس مبلغ حقوق مدنی نیز در آن سخنرانی کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن چند جوان سیاه‌پوست غیر مسلح در ماه‌های اخیر در رودررویی با پلیس برگزار شد. و وزیر دفاع بریتانیا مایکل فالون گفته است که چند صد تن از نظامیان این کشور ماه آینده با هدف آموزش نیروهای عراقی و کرد برای مقابله با داعش به این کشور اعزام می شوند. وزیر دفاع بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که در پی حملات نیروی ائتلاف به داعش در عراق، این گروه روش جنگی خود را تغییر داده و اکنون باید با استفاده از سربازان و عملیات زمینی ریشه‌کن شود که آن هم مسئولیتش با ارتش عراق است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. اختلافات پشت پرده فرانسه و آمریکا بر سر گفتگوهای هسته‌ای با ایران، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده.
فرانسوی‌ها راجع به پرونده هسته‌ای ایران از دیرباز خیلی با دقت دنبال کردند. شاید بیشتر از هر کشور اروپایی یا بعضا آمریکایی‌ها جنبه‌های تکنیکی و اقتصادی مسئله را می‌شناسند.
مراسم اربعین با حضور میلیون‌ها نفر از شیعیان در کربلا برگزار شد. از یک دین پژوه درباره اربعین در تاریخ می‌شنویم.
از قرن چهارم پنجم از زمان آل بویه هست که صورت عزاداری‌های پر سر و صدا و پر طمطراقی با نشانه‌های مشخصی در میاد. آل بویه می‌خواستن از این طریق ضرب شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
تعدادی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت در ایران بار دیگر اعتراض خود را به آنچه که فتنه می‌خوانند ابراز کردند. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را نیز در این باره جویا شده.
هدف تندروها کاملا مشخصه. حصر آقایان موسوی و کروبی رو مثل حصر آیت الله منتظری یک تابو و موضوع حاد امنیتی نگه دارند.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های غربی گفت که برخلاف ظاهر امر، پشت صحنه میان پاریس و واشنگتن جنگ و اختلافی بر سر مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان است. فرانسه نگران است تا در صورت راه‌اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، جمهوری اسلامی بتواند مقدار کافی برای ساخت بمب اتمی پلوتونیوم تولید کند. و بشنویم از بابک غفوری آذر.
در آستانه آغاز دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، خبرگزاری فرانسه میگوید میان آمریکا و فرانسه اختلافاتی درباره نحوه مذاکره با ایران پیش آمده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که در پشت صحنه میان پاریس و واشنگتن جنگ و اختلافی بر سر مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان است. دیپلمات‌هایی که نامشان اعلام نشده درباره موارد اختلافی میان آمریکا و فرانسه به این خبرگزاری گفتند که پاریس خواستار افزایش فشارها بر تهران است تا بازرسی‌های دقیق‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش را بپذیرد. یکی دیگر از خواسته‌های فرانسه توقف گسترده فعالیت‌های تأسیسات اتمی و سانتریفیوژهای ایران عنوان شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه تصریح شده که پاریس نگران است در شرایطی که دولت باراک اوباما در آمریکا به علت سیاست خارجی‌اش تحت فشار منتقدان قرار دارد، برای دستیابی به یک موفقیت مواضع علنی‌اش را زیر پا گذاشته و به هر بهایی به توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا کند. این گزارش در آستانه دیدار هفته آینده هیئت‌های مذاکره کننده ایران و گروه پنج به اضافه یک در ژنو منتشر شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل، در تحلیل دلایل انتشار این گزارش در مقطع کنونی به موضع‌گیری‌های مشابه فرانسه در سال‌های گذشته اشاره می‌کند.
این مسبوق به سابقه است، این موضع نسبتاً تندتر فرانسه توی مذاکرات، چه دوره آقای سرکوزی چه دوره آقای اولاند. از یاد نبریم که همون مذاکرات ژنو که نوامبر سال گذشته نهایتاً به نتیجه رسید و اون توافق موقت صورت گرفت، قسمن عقب افتادنش و یا اینکه تأخیر اون توافق به دست اومد به خاطر همون فشارها و موضع مخالفی بود که فرانسه داشت. الانم به نظر میاد که فرانسه توی یک همچین آوازه و نمیخواد به سادگی این توافق حاصل بشه. علتهای متفاوتی هم داره. یعنی فرانسویا کلن خودشون اصولا راجع به پرونده هستی ایران از دیرباز خیلی با دقت دنبال کردن. یعنی شاید بیشتر از هر کشور اروپایی یا بعضا آمریکایی‌ها روی این پرونده سوارند، جنبه‌های تکنیکی و اقتصادی مسئله رو میشناسند. در این حال نگاه بکنیم، رابطه خوب ویژه‌ای هم فرانسه با اسرائیل داره. از یاد نبریم که در خود فرانسه چیزی در حدود 500 هزار تا 600 هزار یهودی زندگی میکنند که بعد از اسرائیل و آمریکا بزرگترین جمعیت یهودی در دنیا، و اینا خوب تاثیرگذارن روی سیاست فرانسه. از اون بر خوب مسئله رابطه خاصی که فرانسه با توجه به وضعیت اقتصادیش میخواد به کشورهای عربی هم داشته باشه و به نوعی نمایندگی بکنه نظرات اونا رو و نظرات مخالف اونا رو توی مذاکرات، اونم مطرحه. یعنی سعی میکنه از طریق این مخالفت ها بیش از پیش دل کشورهای عربی و خصوص خلیج فارس رو به دست بیاره. هم قرارداد اقتصادی بزرگتر، قرارداد تسلیحاتی و تا قرارداد اتمی هم خب پاداشی که داره از این راهگذر دریافت میکنه.
پیش از انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا گفته بود وندی شرمن، معاون موقت آن وزارتخانه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش رو 24 و 25 آذر ماه در ژنو سوئیس با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کند. رایزنی دو جانبه در رابطه با مذاکرات هسته‌ای جاری به عنوان محور اصلی گفتگوها عنوان شده است. خانم شرمن در حالی با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، دو روز پیش گفته بود شانس رسیدن به توافق با ایران به کمتر از 50% رسیده، اما مذاکرات همچنان ارزش پیگیری دارد. حبیبه حسینی فر در تحلیل تازه‌ترین مواضع ایالات متحده در مقطع کنونی چنین می‌گوید:
بسیار به تحولاتی که در صحنه سیاسی آمریکا روی داده بعد از انتخابات کنگره و دست بالایی که جمهوری خواها در هر دو مجلس کنگره به دست آوردند، دولت اوباما اون قدرت عمل قبلی رو نداره. توافقی هم اگر با ایران به دست بیاره، به خصوص در زمینه تحریم ها، انجام قول قراری که در این توافق خواهد داد ساده نخواهد بود، اونم با توجه به مخالفتی که جمهوری خواهان با این مسئله دارن. با این خاطر خب آقای جو بایدن با توجه به این فشارهای محدودیت هاست که نسبت به گذشته خب دید منفی تری احتمالاً داره نسبت به این مذاکرات، و تو این رابطه احتمالاً در این مذاکرات عادی که داره شروع میشه بیش از پیش مجبورن دست به عصاتر باشن، کمتر امتیاز به ایران بدن و در این حال امتیازات باز هم بیشتری بگیرند که هم جمهوری خواهان در خود آمریکا راضی باشند، هم اسرائیل که به نوعی با واسطه در این مذاکرات شرکت داره، و هم کشورهای عربی، اینها همه به نوعی راضی باشند. طبیعیه که توی کمچین شرایطی نسبت به گذشته آقای بایدن این اعلامو بکنه که بله یه مقدار وضعیت شاید محدودتر شده.
دور بعدی مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز چهارشنبه آغاز می شود. این نخستین دیدار طرفها پس از آن است که برای دومین بار مهلت رسیدن به توافق جامع برای 7 ماه دیگر تمدید شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که مراسم 40 با حضور میلیون ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در کربلا برگزار شد. جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه مراسم عزاداری 40 در حسینیه امام خمینی با حضور آقای خامنه ای برگزار شد. تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی نوشت در این مراسم عده‌ای دانشجو و دانشگاهی به عزاداری و سینه زنی پرداختند. همزمان با برگزاری این مراسم در تهران، 40 در کربلا و آغاز بازگشت زائران خبر اصلی رسانه‌های جمهوری اسلامی بود. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار ایرانیان به عراق رفته را بین 1,200,000 تا 1,500,000 نفر اعلام کردند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت:
حدود 1,500,000 نفر زائر اعزام شده. تا کنون 256,000 نفر برگشتند و وارد کشور شدند. مجموعاً حدود 1,770 دستگاه اتوبوس کمک بکنه به ناوگان حمل و نقل کشور عراق برای انتقال زائرین ایران از کربلا و نجف به مرز.
به گفته خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی در کربلا، بسیاری از هزینه‌ها و خدمات به زائرین را شهرداری تهران بر عهده دارد.
خدماتی که در شهر کربلا داده میشه، شهرداری تهران در حال خدمات دهی هستش به زائران، از خدمات شهری گرفته تا برقراری موکب‌های در سراسر مسیر از شهر نجف، حله، بغداد تا رسیدن به کربلا به زائرین خدمات میدن، از جمله غذا و خدمات شهری شهر کربلا هم به عهده شهرداری تهران هستش.
آمارهای منتشر شده در چند روز گذشته درباره شمار زائرینی که در راه کربلا بود و هستند بسیار متفاوت و میان 17 تا 20 میلیون نفر در نوسانند. مؤیدالحیدری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را در ارتباط با همکاران خود در عراق در چند روز گذشته دنبال کرده است، به رادیو فردا میگوید:
Actually, I believe there they had no specific or scientific statistic tools to
در بهله اول من فکر میکنم این ارقام آمارهایی نیستند که ناشی از شمارش و سنجش سیستماتیک باشد. آمار رسمی دو روز پیش که از سوی وزیر دفاع عراق که سنی مذهب هم هست حاکی از آن بود که 17 میلیون زائر در راه کربلا هستند. اما باید توجه کنیم که این آمار اگر به واقعیت نزدیک باشد مربوط به شمار زائران در یک مدت زمان 2 تا 3 هفته‌ای و در برگیرنده رفت و آمد هایی است که در این مدت صورت میگیرد. به هر حال گرد همایی اربعین امسال بزرگترین گرد همایی شیعیان در عراق در یک چنین مراسمی است. باید به این نکته هم توجه داشت که گرد همایی امسال شیعیان پیامی سیاسی به داعشی هاست که ما هستیم و از شما نمی ترسیم.
Let me say the Shiites or the Iraqis against Daesh IS that we are don't care and we are here.
مؤید الهیدری درباره حضور گسترده زائران ایرانی در عراق هم میگوید حذف ویزا و دادن خدمات مجانی میتواند یکی از عواملی باشد که باعث ترغیب ایرانیان برای سفر به عراق شده است.
I believe the decision of Iraqi government to cancel or let me reduce the visa fees from $80 to $1.
دولت عراق با کاهش ویزای 80 دلاری برای ایرانیان به $1 در عمل ایرانیان را به سفر به عراق ترغیب کرده و ایرانیان نیز بدون پرداخت هزینه ویزا از سرویس و خدمات مجانی مانند غذا، رفت آمد و غیره هم برخوردارند.
Food services everything available so it's cost nothing for some of them.
حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان با اشاره به سیاسی بودن گردهمایی اربعین و تاریخ سیاسی آن به رادیو فردا میگوید
ریشه اربعین برمیگردد به نخستین تجمعی که بر مزار شهدای کربلا در اونجا اتفاق افتاده و بعدها هم البته این دیگه ورش سنت شده، ولی در اینها تو قرن اول و دوم چنان این آداب مربوط به عزاداری عاشورا یا اربعین اهمیتی نداشته، ولی از قرن 4 و 5 به بعدی که از زمان آل بویه هست که اینا به صورت کارناوال در میاد توی خیابون‌ها و عزاداری‌های پر سر و صدا و پر تمطراقی با نشانه‌های مشخصی در میاد، اونم اتفاقا انگیزه سیاسی پشتش بود به خاطر اینکه آل بویه می‌خواستن از این طریق ضربه شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
خبرگزاری مهر روز شنبه مراسم برگزاری اربعین در عراق را بزرگترین تجمع بشری در جهان خواند که باعث ترسی عظیم در وجود به نوشته مهر دشمنان اسلام شده است.
یک بار دیگر روحانیون و چهره های سیاسی نزدیک به حاکمیت به صورتی همزمان و در موضع‌گیری های مشابه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر خواندند و از کسانی که به دنبال رفع حصر یا هر گونه حمایتی از آنها هستند انتقاد کردند. آخرین حمایت های مطرح شده برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شعارهای دانشجویان در روز 16 آذر، همچنین در سخنان اخیر علی مطهری نماینده مجلس بازتاب یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده حسن روحانی را در مقابل دانشجویانی که روز 16 آذر برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند به انفعال متهم کرد. محمد علی رامین در نامش از حسن روحانی پرسیده مگر غیر از این است که اگر آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند به اعدام محکوم خواهند شد و اگر آزاد شوند ترور می شوند، و اضافه کرده که آیا مدارا و مراقبت نظام از آنها بهتر از اعدامشان نیست؟ روز 16 آذر که روز دانشجو نامگذاری شده، حسن روحانی در دانشگاه تهران با این شعار دانشجویان مواجه شد که به وعده او در مورد رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره داشت. حسن روحانی به این شعارها پاسخی نداد، اما تنها در یک جمله گفت
راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم.
اما شعارهای دانشجویان برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز در نخستین نماز جمعه شهرهای مختلف ایران بی پاسخ نماند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت مبادا برخی امامه به سرها و سیاسیون هم با این طرف ارتباط داشته باشند و هم فتنه‌گران را نوازش کنند. به گفته علی سعیدی چهره‌های سیاسی نباید نظرشان را به آیت الله خامنه‌ای تحمیل کنند و نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه او فتنه می‌خواند روشن است. پس از علی سعیدی، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران نیز همین حرفها را تکرار کرد و گفت:
احساسم اینه کسانی وارد میدان شدن میخوان قبح فتنه را از بین ببرن. قبح فتنه از بین رفتنی نیست. تحریفم نباید کرد فتنه رو. کیست که نداند که سران خارجی فتنه امریکا و انگلیسن، اما معنای این حرف اینه که در داخل فتنه سران را نداشته. به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید.
فتنه نامی است که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 اطلاق می شود. اما اعتراض چهره‌های نزدیک به حکومت تنها به تهران ختم نمی شد. دورتر از تهران و در نماز جمعه مشهد نیز احمد علم الهدا گفت: یک مشت سیاسی ورشکسته می خواهند مسئله به گفته او فتنه را دوباره تبرئه کنند. همزمان کامران دانشجو، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال 88، در برنامه تلویزیونی شناسنامه که از شبکه سوم سیما پخش می شود، اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 را به نوعی برنامه ریزی شده دانست.
ساعت بود 11 بود که وقتی آقای موسوی اعلام کرد من برنده ام، خیلی برای من جای تعجب داشت. یعنی اونجا دیگه من قطعا احساس کردم به صورت قطع برنامه ای در پیشه.
سوم آذر ماه علی مطهری نماینده مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود با نظر آیت الله خامنه‌ای در مورد حصر آقایان موسوی و کروبی موافق نیست.
به نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه بدون دفاع. ایشون که نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها. مطمئن من میگم من این نظر قبول ندارم. به نظر من این کار عادلانه نیست.
کمی بعدتر نیز خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای به علی مطهری از او خواستند تا از طرف آقای کروبی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای او باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره هدف چهره‌های اصولگرا از انتقاد همزمان به هر گونه حمایتی از آقایان موسوی و کروبی میگوید:
دلیلش باز میگرده به وقایع روز دانشجو. آزادی اندکی که دولت به سخنرانان و دانشجویان داد باعث شد که مراسم روز دانشجو به کارزار بسیار جدی برای طرح مطالبه رفع حصر رهبران جنبش سبز تبدیل بشه. در طول یک سال و نیم گذشته هر وقت که دولت و منتقدان یک روند تازه رو برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی کلید زدند، اصولگرایان تندرو سراسیمه وارد میدان شدند تا این تلاش‌ها به نتیجه نرسه. هدف تندروها کاملا مشخصه. حصر آقایان موسوی و کروبی رو مثل حصر آیت الله منتظری یک تابو و موضوع حاد امنیتی نگه دارند.
حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 1389 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
رضا ولیزاده گزارش می‌دهد. و ما معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه ضمن اشاره به اینکه هنوز مظنونان اصلی اسید پاشی‌های اصفهان شناسایی نشده‌اند، از بررسی 191,000 نفر برای شناسایی عوامل این جنایت خبر داد و گفت که نمی‌توان درباره خروج متهم اصلی از کشور با قاطعیت سخن گفت. این در حالی است که از اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان 2 ماه می‌گذرد. و بشنویم از رضا جمالی.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، روز شنبه 22 آذر گفت که هنوز مظنونان اصلی حادثه اسیدپاشی‌های اصفهان شناسایی نشدند. وی افزود در این رابطه از 191,000 نفر از یک قشر تحقیق و بررسی صورت گرفته، اما تاکنون نتیجه قطعی حاصل نشده است. به گفته آقای ذوالفقاری در این پرونده از تمام افراد سابقه دار، بیماران روانی اصفهان، تمام پرونده‌های طلاق و حتی از تمام کسانی که در استان اصفهان موتورسیکلت مشکی داشتند تحقیق و بررسی صورت گرفته است. با این حال معاون امنیتی وزیر کشور ایران اضافه کرده که کارهای آنالیزی که در رابطه با شناسایی متهمان اصلی انجام گرفته باعث شده تا تعداد افراد مورد بررسی در حال حاضر به زیر 100 نفر برسند. از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان حدود 2 ماه است که می‌گذرد و تلاش‌ها در این رابطه تا کنون منجر به دستگیری عاملان و یا آمران این حادثه نشده است. اواخر آبان ماه رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، نیز از وجود تعداد قابل توجهی مظنون در رابطه با اسیدپاشی‌های شهر اصفهان خبر داده بود. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، همچنین درباره احتمال خروج متهمان اسیدپاشی های اصفهان از کشور گفته است که نمیتوان در این رابطه اظهار نظر قطعی کرد. پیش از این نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران گفته بود که هیچ گونه مدرکی درباره خروج متهم اسیدپاشی های اصفهان از این استان یا به خارج از کشور در دست نیست و اضافه کرده بود که مدرکی هم درباره حضور او در استان اصفهان هنوز وجود ندارد. شناسایی عاملان اسیدپاشی در اصفهان در حالی هنوز به نتیجه نرسیده است که چندی پیش خبرهای مبنی بر دستگیری عاملان این حمله در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما بعداً از سوی وزارت کشور و قوه قضاییه رد شد. در این میان آنچه که مقامات حکومتی ایران بر آن تأکید داشتند این بوده که هیچ گونه ارتباطی بین اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای و فرامین مربوط به امر به معروف و نهی از منکر که از سوی برخی مقامات مذهبی ایران در چند وقت اخیر به طور جد بر آن سفارش شده وجود ندارد. چندی پیش هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ی نیروی انتظامی ایران گفته بود که از ابتدای سال تا کنون 318 مورد اسیدپاشی صورت گرفته که اغلب عاملان آن دستگیر شدند و انگیزه های آنها شخصی بوده است.
و میرسیم به آخرین گزارش این بخش. با توافق مقامات ایران و افغانستان اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. همچنین قرار شده هیئتی از طرف ایران به کابل سفر کند تا با همکاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان داوطلبان واجد شرایط برای دریافت بورس‌های تحصیلی در ایران انتخاب شوند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در جریان مذاکرات محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقام‌های ایران اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان مشمول طرح ساماندهی در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا دولت افغانستان هم متقابلا تعهد کرده برنامه‌های خود را برای بازگشت این گروه از اتباع افغانستان در مدت 2 ماه در کمیته مشترکی که در جریان این سفر تشکیل شد ارائه کند. وزارت کشور ایران اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز را که بیشتر برای ساماندهی شهروندان افغانستان در شهرهای ایران متمرکز بود از سال 1389 و با ثبت نام اطلاعات مربوط به شهروندان غیر مجاز افغانستان در ایران آغاز کرد. طرح ساماندهی اتباع افغان راهی برای اقامت و حمایت‌های قانونی از آنان اعلام شده است. در سال 1391 رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند که تنها حدود 1 میلیون نفر از آنها به صورت قانونی حضور دارند، هرچند برخی از گزارش‌های دیگر از وجود تنها 2 میلیون مهاجر افغان در ایران در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. در اواخر مهر ماه امسال سرتیب محمود صادق رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی اعلام کرده بود که مهلت ثبت نام اتباع خارجی در آذر ماه تمام می شود و از ابتدای دی ماه کسانی را که مدارک قانونی برای اقامت نداشته باشند دستگیر خواهند کرد. به گفته رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه اتباع افغان در صورت نداشتن مدارکی مبنی بر اقامت قانونی در ایران پس از دستگیری به کشور خود طرد شده و سپس ممنوع الورود می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در سال 1392 با نشر گزارشی وضعیت مهاجرین افغان را در ایران نگران کننده توصیف کرده بود. در جریان سفر آقای محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان به ایران علاوه بر اقامت افغان‌ها مقرر شد توافق قبلی درباره اعطای تعداد 500 بورسیه تحصیلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر آنان به دلیل مشکلات فنی به تعویق افتاده بود اجرایی شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و فرصت کوتاهی داریم تا بپردازیم به چند پیامکی که از شما دریافت کردیم. پیامک‌ها در مورد مسائل مختلف هستن و به زبان شماست و از قول شماست که عیناً خونده میشه. شنونده این نوشته که اسیدپاشی فقط و فقط یک ضربه به آقای روحانی بوده که نتونه وعده‌های انتخاباتی خودشو محقق کنه. شنونده دیگری در پیامکی از آقایان احمد جنتی و احمد خاتمی پرسیده شما چرا خاموشید؟ برای دزدان حکم صادر کنید. شنونده دیگری هم ابراز نظر کرده که آنهایی که اموال را به غارت بردن 100% انقلابی و دلسوز هستند، چون که به نوشته این شنونده اگر نظام نبود میلیاردر نمی شدن. و بشنوید از این که شنونده نوشته جناب رئیس قوه قضایی شما هر کسی را به جرمی دستگیر می کنید با آنها اتهام این که دست نشانده صهیونیست هستند می زنید. و شما چرا به دزدان میلیاردی نمیگویید دست نشانده صهیونیست؟ و درود به شما پلیس که انقدر سریع اسید پاش به رئیس بیمارستان رو گرفتن، چطور از اسید پاشان اصفهان هنوز خبری نیست؟ و باز هم شنونده‌ای نوشتن درود به شما عزیزان، یک سوال از سران نظام دارم، بعد از این همه دشمنی با غرب و آمریکا و اسرائیل چی به دست آوردیم که امروز بهش ببالیم؟ ایشون اسمشون رو نوشتن، با تشکر فرشاد نوشتن، با پوزش مهرشاد نوشتن. و شنونده دیگری در پیامکی نوشتن اگر امام خمینی به گفته ایشون زنده می شد، احمد خاتمی، مصباح جنتی، علم الهدا و لاریجانی ها جرأت نفس کشیدن نداشتن، اما آقای علی مطهری نماینده مجلس که از هیچ کس نمی ترسید و همه حرفایش به نوشته این شنونده به رضای خدا بود، درباره موضوع اسید پاشی سکوت اختیار کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد یکشنبه 23 آذر ماه گذشته است به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره. اما از یاد نبریم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره، به همین دلیل مینا بهارمست همکارم اینجاست که دبیر خبر عصر و شب بوده و با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره، جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای لاوروف درباره مصوبه تازه کنگره آمریکا برای مجاز دانستن دولت اوباما در ارسال ابزار و جنگ‌افزار نظامی به اوکراین با جان کری گفتگو خواهد کرد. ریابکوف افزوده است که در صورت به اجرا در آمدن این مصوبه مسکو نیز دست به اقدامات متقابل خواهد زد. کنگره آمریکا همزمان به تشدید تحریم‌های روسیه رأی داد. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل و مسائل سوریه از موضوعهای دیگر مورد گفتگوی طرفین اعلام شده است. یک مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه وارد دمشق شد تا برای برقراری آتش بس میان شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد در شهر حلب میانجیگری کند. رمزی عزالدین رمزی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در یک رشته از مذاکرات با مقام‌های دولت سوریه در دمشق شرکت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان برده نشده میگوید فرانسه نگران است که در صورت راه اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، ایران بتواند مقدار کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی تولید کند. فرانسه همچنین خواستار افزایش فشار بر ایران است تا بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد و فعالیت تأسیسات هسته‌ای و سانتریفیوژهای خود را به طور گسترده متوقف کند. بنابراین گزارش، فرانسه نگران است که دولت اوباما به هر قیمتی حاضر به رسیدن به توافق نهایی با ایران شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه با دیدار دو جانبه معاونان وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا در ژنو سر گرفته می شود. دو طرف موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی دست یابند. وزیر دفاع بریتانیا مایکل فالون گفته است که چند صد تن از نظامیان این کشور ماه آینده با هدف آموزش نیروهای عراقی و کرد برای مقابله با داعش به این کشور اعزام می‌شوند. وزیر دفاع بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که در پی حملات نیروی ائتلاف به داعش در عراق، این گروه روش جنگی خود را تغییر داده و از تجمع شمار زیادی از افرادش در یک محل در فضای باز پرهیز می‌کند و در روستاها و مناطق مسکونی شهرها می‌جنگد، که به معنای آن است که باید با استفاده از سربازان و عملیات زمینی ریشه‌کن شود که آن هم مسئولیت ارتش عراق است. 2 سرباز آمریکایی در حمله طالبان به خودروهای ناتو در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا، این حمله جمعه شب رخ داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. یادآوری می‌کنم که این دومین شانس شنیدن این برنامه است. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه اقتصاددان در ایران و خارج به بررسی سقوط بهای نفت در هفته گذشته به هر بشکه در حدود 60 دلار پرداخته است. اما پیش از اون شب و خوابی خوش براتون آرزو میکنم، البته اگر که به بستر میرید، اگر نه چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای گذاشتن پیامی با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا و شمارش این است 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کاهش چشمگیر بهای نفت در آغاز آبان ماه امسال به بشکه نزدیک 80 دلار، اینک بار دیگر محافل اقتصادی جهان به پدیده افت حتی بیشتر بهای نفت خیره شدند. در پایان هفته گذشته قیمت نفت در بازار جهانی به نزدیک 60 دلار در ازای هر بشکه سقوط کرد. اقتصاددانان این کاهش بها را در 5 سال گذشته بی سابقه توصیف کردند. علت این کاهش چیست؟ تأثیر این کاهش بر اقتصاد ایران چه میتواند باشد؟ در کوتاه مدت دولت حسن روحانی در برابر کاهش ناگهانی قیمت نفت چه میتواند بکند؟ و برای مهار کردن پیامدهای منفی نوسانات قیمت نفت، سیاست‌های اقتصادی ایران نفتخیز در بلند مدت چه باید باشد؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ گفتند: علی رشیدی، اقتصاددان ارشد در تهران، حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس که این هفته در لندن به پرسش‌های ما پاسخ می‌گوید، و فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، افت قیمت نفت اول به بشکه نزدیک 80 دلار و حالا به بشکه نزدیک 60 دلار، افتی بی سابقه در 5 سال گذشته. بپردازیم به ابعاد بین‌المللی مسئله، به اینکه آیا این پدیده حاصل تصمیم سیاسی عربستان سعودیه چنانکه ادعی میگن یا نه.
این پدیده عمدتاً از عوامل اقتصادی منشأ میگیره و عامل اصلیش هم عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت. در حال حاضر عرضه زیاده به دلیل اینکه نفت غیر متعارف آمریکا وارد بازار شده، نفت شیل، و همینطور کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت خودشون تولید میکنند و حتی در کشورهایی که گرفتار آشوبند مثل عراق یا لیبی تولید و صادرات نفت به مقدار زیادی ادامه داره. و در سمت تقاضای نفت هم وضعیتی پیش آمده که باعث شده که احتیاج کشورهای مصرف کننده نفت کم بشه، از جمله در منطقه یورو که در حال حاضر ما شاهد کند شدن چرخ فعالیت اقتصادی هستیم. ژاپن هم به همین صورت، و به خصوص قدرت‌های نوظهور مخصوصاً چین، نرخ رشدشون کاهش پیدا کرده و نیازشون به انرژی هم پایین اومده. بنابراین افزایش عرضه و پایین آمدن تقاضا باعث شده که در حال حاضر نفت زیادی در بازار باشه، و به همین علت هست که عربستان سعودی تصمیم گرفته به نوعی کاری بکنه که تولید کنندگان نفت شیل به خصوص در آمریکا تولیدشون رو پایین بیارن و سرمایه گذاری هایشون رو کم بکنند، و این باعث بشه که عربستان سعودی دست بالا رو داشته باشه در بازار جهانی نفت. منتها اگر از این طریق عربستان سعودی بتواند به هدفهای سیاسی هم دست پیدا بکنه، از جمله اینکه روسیه رو تنبیه بکنه به خاطر اینکه عربستان سعودی با مواضع روسیه در سوریه موافق نیست، و یا ایران رو به عنوان مهمترین رقیب منطقه‌ایش زیر فشار قرار بده، خب این مسائل هم برای عربستان سعودی طبعا مهمه. ولی همونطور که عرض کردم عامل اصلی بازار هست و اینکه عرضه نفت زیاده و تقاضاش پایین.
آقای منصور، آقای خاوند میگن که عرضه و تقاضا دلیل اصلی سقوط قیمت نفته، ولی آیا مثلا تا 6 ماه پیش با توجه به اینکه اکثر اقتصاددونا مبنای محاسباتشون رو همین عرضه و تقاضا قرار میدن، پیش بینی میکردن که قیمت نفت تا این حد سقوط بکنه، یا اینکه اونا رو هم متعجب کرد؟
با تایید فرمایشات جناب دکتر خاوند به موضوعی در جنب اون میپردازم، بیان که بیانات صحیح و متینشون رو تکرار بکنم. کاملا درست اون چیزی که ایشون فرمودند، ولی ببینید یک نکته، و اون اینکه
بنده در تابستان 2012 یعنی دو سال و خورده پیش در مقاله پیشنهاد کردم که اوپک اگر میخواهد سهم خودش از بازار نفت داشته باشه باید آنچه که در توان داره انجام بده تا قیمت نفت بالای 70 و 75 نره. چرا؟ برای اینکه آن روز طبق اطلاعاتی که در دست داشتیم قیمت یک دلار افزوده نفت که در خلیج مکزیک یا دریای شمال یا در برخی میادین تگزاس عمل می اومد در حدود 70-75 دلار بود. به این ترتیب میگیم قیمت هزینه تولید مارجینال نفت 75 اگر بالای 70-75 می رفت انرژی های جانشین اوپک وارد میدان میشدند و جا رو برای اوپک تنگ میکردند. منتها اوپک همیشه سعیش این است که بیشترین درآمد رو در مدت کوتاه به دست بیاره. به این ترتیب طی این مدت در آمریکا فقط در سال گذشته 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و طبق اطلاعاتی که در دست هست امروز مثلا در داکوتای شمالی امروز هزینه تولید نفت در حدود 60 تا 42 دلار گزارش میشه. حتی در میدانهای دیگر تا 22 دلار اطلاع در دست داریم. به این ترتیب با یه پدیده کاملا جدیدی در بازار انرژی روبرو هستیم و اون این که اگر تا کنون به طور عام قیمت مارجینال تولید تصاعدی بود امروز تنزلی است، یعنی هر میلیون بشکه جدیدی که به دست میارن ارزونتر عمل میاد. به این ترتیب یک تغییر استراتژیک در ساختار بازار انرژی پدید اومده و این کوتاه مدت هم نخواهد بود، برای سالیان دراز باید منتظر بود که تا کجا میره. یعنی اگر قرار بشه که این مقدار نفتی که امروز از این میادین حاصل میشه بتونه کفاف تقاضا رو بپوشونه، در این صورت باید گفت که اولا جا برای نفت اوپک تنگتر خواهد شد و دیگر اینکه قیمت نفت جریان نزولی رو طی خواهد کرد. برای همین امسال در حدود 50 تا 60 دلار مورد پیش بینی بازار.
آقای رشیدی، حالا بپردازیم به یه بعد داخلی پیامد سقوط قیمت نفت. رسیده به نزدیک 60 دلار در حالی که بودجه امسال ایران بر مبنای بشکه 100 دلار محاسبه شده و بودجه سال آینده 72 دلار محاسبه شده بشکه. سقوط قیمت نفت به نزدیک 60 دلار چه تأثیری بر روی بودجه و اقتصاد ایران داره؟
نکات اصلی که مربوط به عرضه و تقاضا بیان شد. اون چی که تأثیر داره مسئله برای همه کشورها یکسان نیست، یعنی کشوری مثل عربستان، امارات و کویت با داشتن حدود 2260 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتونن روی تولید و قیمت نفت خیلی مانور کنن، برعکس کشوری مثل عراق، مثل روسیه و ایران که شدیداً به این درآمدهای نفتی احتیاج دارند نمیتونن اون آزادی عمل رو داشته باشند. در بودجه سال 1394 تقریبا 24 میلیارد دلار بابت درآمد نفت منظور شده که از درآمد پیش بینی شده قبلی که 27 میلیارد دلار بود خب کمتره، اما در اینجا مکانیزمی وجود داره که دلار کمتر رو با قیمت بالاتری دولت میتونه عرضه بکنه، به جای مثلا 2000 فرض کنه 850 تومان یا 650 تومان گرانتر میفروشه، یه مقداری از این کمبود درآمد رو میتونه جبران بکنه. ولی در هر حال کاهش درآمدهای ارزی پیامدهای زیادی داره که ساده ترینش این است که دولت باید جلو مخارج ارزی خودش رو بگیره که قسمتی از اینا قابل کنترل، مثلا مخارج توریستی یا مخارج زیارتی یا یه مقدار مخارجی که خب دولت برای سیاست‌های مختلف خودش در خارج داره، که این یه قسمتی از قضیه هست. ولی کلن کاهش فرض کن 40% یا 50% درآمد نفت تمام هزینه‌های دولت رو تحت تأثیر قرار میده و بنابراین باید در صدد کاهش اونا باشه. یعنی اگر ما به برنامه ریاضت اقتصادی که یونان مجبور شد در پیش بگیره برای کاهش هزینه ها به اون نگاه کنیم، راه حل هایی هم برای ایران در همین زمینه وجود داره که منتها اونها باز اثرات اجتماعی فراوانی به بار میاره. این به طور کلی برای اینکه کشورها چونه، ولی کشوری مثل عربستان با داشتن اون همه ذخیره ارزی نگران این موضوع نیست. عربستان بعد من نکته بسیار مهمش خارج کردن تولید نفت یعنی شیل اول در آمریکا، یعنی از کانادا و آلاسکا و آمریکا، و اینکه این نفت نیاد جایگزین نفت عربستان یا نفت اوپک بشه. این تولید 3 میلیون بشکه در روز از یک طرف اونجا و همینطور رقابت عراق برای صدور هرچه بیشتر نفت، اقلیم کردستان همینطور، و همینطور الان داعش با فروش بیش از 900 میلیون دلار نفت، اینها رقبای جدیدی هستن. و روسیه هم که خودشو درگیر مسئله اوکراین و همینطور مسئله شرق کریمه و غیره غیره کرده، به شدت به این درآمدهای ارزی احتیاج داره، مخصوصا که 40% ارزش روبل سقوط کرده و این خودش دردسری برای اون کشور شده. اما یه نکته که باید در کاهش قیمت نفت بهش توجه کرد، بالا رفتن ارزش دلار هست. دلار به عنوان واحد حساب بین المللی و پول بین المللی وقتی ارزشش در بازارهای ارزی بالا میره، اینم یه عاملی است که تأثیر داره، چون دلار به عنوان واحد حساب و ذخیره مورد توجه است. حالا 5 عامل شما میتونید در نظر بگیرید برای اینکه این وضع فعلی رو توجیه بکنه، از نظر عرضه و تقاضا و همینطور مسائل سیاسی و تاکتیکی هم البته مطرح هست.
ممنون آقای رشیدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای خاوند، بعضی اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کردند که قیمت نفت تا 40 دلار هم پایین بیاد. الان آقای منصور می‌گفتن بین 50 تا 60، عده دیگه معتقدند که ممکنه پایین‌تر هم بره. تا چه حد اقتصاد ایران تاب و توان دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای بشکه‌ای 60 دلار حالا یا 40 دلار خواهد داشت؟
در مورد آینده قیمت نفت، گزارشی که دیروز از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد، تأییدی است بر این که حداقل در سال آینده ما کماکان با افزایش عرضه و پایین ماندن تقاضا روبرو هستیم و بنابراین قیمت نفت همچنان در سطح نسبتاً پایینی باقی میمونه. و همونطور که گفتین، بعضی از مؤسسات هم در سطح بین‌المللی پیش‌بینی کردن که ممکنه قیمت نفت تا سطح 40 دلار هم پایین بیاد. البته در این زمینه ها باید محتاط بود، چون که نفت حرکاتش خیلی خیلی غافلگیرکننده است. کافیه که چرخ اقتصادی در منطقه یورو یا در آسیا دوباره به کار بیفته، یا کافیه که یک مسئله خیلی مهم ژئوپلیتیک مطرح بشه و در نتیجه قیمت نفت به شکل غافلگیرکننده دوباره بالا بره. ولی به هر حال در کوتاه مدت میشه گفت که قیمت نفت در سطح پایینی است. در مورد ایران، ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت از کاهش قیمت این کالا بسیار ضرر میکنه، ولی من شخصا معتقدم که آنچه در حال حاضر بیشتر بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر میذاره، مذاکراتش هست با قدرت‌های گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای، و نقش تعیین کننده رو این مذاکرات دارند. چون هر چقدر هم که درآمدهای نفتی ایران از محل قیمت نفت بالا بره، اگر قرار باشه که بخش بسیار بزرگی از درآمد ناشی از صادرات ایران در خارج بمونه و به کشور برنگرده، خب این تأثیرش زیاد نخواهد بود. بنابراین آنچه که بیشتر میتونه تأثیر بذاره این است که مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به جایی برسه که ایران امکان بده بتونه صادراتش رو بالا ببره و از طریق بالا بردن صادراتش بتونه کاهش قیمت نفت رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و به خصوص به دلارهای ناشی از این صادرات نفت دسترسی پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای خاوند. آقای منصور، در کوتاه مدت دولت ایران چی میتونه بکنه که پیامدهای منفی سقوط قیمت نفت رو تا اندازه‌ای مهار بکنه؟
ببینید، دست دولت در شرایط کنونی بسیار بسته است. یعنی مجموع درآمدهای دلاری از کانالهای مختلف که دست دولت میرسه بین 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده میشه با اکتساب دلارهای حاصل از صادرات غیر نفتی، و این کفاف واردات در حدود 50 میلیاردی ایران رو فعلا میدهد. ولی با توجه به اینکه رقم قابل توجهی اعلام کردن 24 میلیارد دلار در بودجه وارد میشود، اگر این مقدار وصول نشه، چون دولت این رو بر مبنای هر بشکه نفت 70 دلار منظور کرده و امروز در حدود 55 دلار قابل وصول است، با توجه به حتی محدودیت هایی که جناب دکتر خاوند اشاره کردن، چون دولت ایران نمیتونه همه درآمد حاصل خودشو وصول بکنه بلکه مسدود میمونه، اونی که به دستش میرسه اگر از بابت 72
دلار در بشکه نباشه، در این صورت دولت راه زیادی نداره جز اینکه یا هزینه های مصرفی و عمرانی خودش رو کم بکنه که سالیان گذشته معمولا هزینه های عمرانی رو میزدن و از اون رهگذر حقوق ها رو میپرداختن. دولت امسال اعلام میکنه این کار نخواهد کرد، با وجود این راه زیادی نمیمونه. و یا اینکه دوباره طبق روال دولت پیشین دست بکنه تو خزانه بانک مرکزی و از اونجا قرض بگیره، یعنی ایجاد تورم بکنه. دولت اعلام کرده این کار هم نخواهد کرد، و اگر این کارها رو واقعا نکنه و مقاومت کنه راهی در پیش نخواهد داشت.
آقای رشیدی، تا چه حد سقوط قیمت نفت زنگ خطر رو با توجه به گفته‌های آقای منصور و آقای خاوند پیش از ایشون در گوش اقتصاددانان در ایران که طرف مشاوره دولت حسن روحانی هستن به صدا درآورده و راه حلی که این عده در شرایط کنونی پیشنهاد میکنن چیه؟
ولی بنده به شرایط گوشی و درجه شنوایی این دوستان در اینجا اطلاع زیادی ندارم، ولی شیخ سعدی خودمون 600 سال قبل گفته چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سرودی. حالا اصل قضیه این است که آیا دولت قادر هست که مخارجشو در زمینهای مختلف کم بکنه یا نه، که این یه امر سیاسیه و در شرایط فعلی با توجه به این مراکز طلبکار که هزینه های مختلفی رو دستشون هست این کار بسیار مشکلیه. اینی که راه حلی در وضعیت فعلی نمی‌بینم مگر اینکه از خزانه غیب به کمک ما بیان.
بسیار خب، حالا یه سوال راهبردی برای آخر بحث دارم، اونو میذارم ازتون بعدن میکنم. آقای خاوند، بسیاری از اقتصاددانان به نفت به چشم شمشیر دولبه نگاه میکنن. به عنوان مثال گفته میشه وضعیت اقتصادی ایران تا پیش از کشف نفت در سده گذشته در حد بعضی از کشورهای آفریقایی نازل بود و ایران رشدش رو در صد و اند سال گذشته مدیون نفت بوده. اما این هم هست که اقتصاد نفت محور و تک محصولی ایران در همین مدت، چنان که در دهه 1330 و بعد در دهه 1350 دیده شد و حالا باز در دهه 1390، از لحاظ سیاسی و اقتصادی هر دو آسیب پذیره. ایران چطور میتونه از نعمت طبیعی نفت بهره‌مند باشه و باقی بمونه و همزمان از پیامدهای منفیش دوری بکنه؟
میدونین که اقتصاددانها از پدیده‌ای به نام بیماری هلندی اسم میبرند که ناشی از تزریق انبوه درآمدهای حاصل از رانت هست در اقتصاد و پیامدهای منفی اون، و همینطور از نفرین مواد اولیه‌ای که دامنگیر کشورهای صادرکننده نفت شده، چون فقط ایران نیست که در این شرایط، ونزوئلا وضعیت بسیار بدی داره، الجزایر، نیجریه و غیره و غیره. منتها من زیاد با این تحلیل موافق نیستم، چون این نتیجهش این است که بگوییم ایران باید از این نعماتی مثل گاز و نفت صرف نظر کنه و کشور رو بدون اینها اداره بکنه. ما میبینیم که خیلی از کشورها به برکت نفت توانستند اقتصادهای خودشون رو به شدت ثروتمند و غنی بکنند، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا بریتانیا و به خصوص نمونه خیلی درخشانی که در برابر چشم همه هست نروژ است. مسئله بسر اداره اقتصادی و منطقی نفت هست و درآمدهای اون بر اساس توسعه پایدار، و همونطور که عرض کردم این کار رو نروژی ها کردن. در ایران هم حساب ذخیره ارزی درست کردن و بعد از برنامه پنجم هم صندوق توسعه ملی که درش البته حدود مقدار بسیار کمی جمع شده پول، میگویند حدود 40 تا 50 میلیارد دلار ذخیره است، ولی دولت ها هیچ وقت نتونستن جلوی خودشون رو بگیرند و به این منبع دست اندازی نکنند. راهش این است که ایران سرانجام به این نتیجه برسه که نفت فقط و فقط متعلق به نسل فعلی نیست، متعلق به نسل های آینده است، ولی به هیچ وجه ما حق نداریم که جلوی تولید و صادرات نفت و گاز رو در ایران بگیریم، چون اینها منابعی هستند که باید تبدیل بشن به منابع آینده برای مردم ایران. راهش این است که ایرانی ها راهی پیدا بکنن که این تبدیل نشه به منبع جبران کسری بودجه در راه توسعه درازمدت کشور به کار بیفته.
آقای منصور، شبیه پرسشی رو که با آقای خاوند در میان گذاشتم با بیانی دیگه جلوی روی شما میگذارم. کدوم تجربه های کشورهای نفتخیز دیگه در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین یا اروپا برای برنامه‌ریزی بلند مدت اقتصاد نفت محور ایران قابل اعتناست؟
نکته بسیار اساسی رو دکتر خرمان نومن کردن. فکر میکنم این رو باید اندکی بازتر کرد، به این معنی که دلار نفتی یا دلار ناشی از سایر منابع معدنی، آنچه که در اقتصاد مطرحه و نظریه هافلینگ توضیح داده قضیه رو، در نفس خود تورم‌زا نیست، بلکه نحوه استفاده از اون هست که تورم پدید میاره. کشورهایی که متوجه این قضیه هستند از این آثار سوء تزریق دلار نفتی در امان هستند، ولی ایران نحوه استفاده از این دلارهاش نادرسته. توضیح از کنم که از هر 100 دلار درآمد نفتی که حاصل میشه، در حدود 10 دلار به طور متوسط در ایران هزینه تولیده. معنیش این است که در برابر هر بشکه نفتی که تولید میشود، در حدود 10 دلار، در مواردی تا 15 گفته شده، بین 5 تا 15 دلار به صورت ارزش افزوده، یعنی به صورت مزد و حقوق و مواد و رانت و سود توزیع شده در نظام اقتصادی. وقتی این صادر میشه، در برابرش 100 دلار وارد میشه، این 100 دلار نمیتواند در نظام پولی کشور تزریق بشه. چرا؟ برای اینکه مابعضایی که قبلا در نظام پولی وارد شده، اون 10 دلاری است که به چرخش در اومده. در نتیجه اون 90 دلار رانتی است که باید جداگانه براش برنامه ریخت. در ایران معمولا دلار نفتی رو دولت میگیره، به عنوان اینکه مالک و مدیر این نظام تلقی میشود، میفروشه و بعد دلار دریافتی رو میده بانک مرکزی، در برابرش پول میگیره و با اون پول هزینه میکنه. در نتیجه در حدود 90% این پول ایجاد تورم خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه در چرخه تولید ما به ازای اون تزریق نشده است. یعنی این دلار فقط در شرایطی میتواند تزریق بشود که در برابرش واردات انجام بگیره. در غیر این صورت کاری که دولت ایران کرده و الان هم ادامه میدهد برخورد تورمزاست و اگر این کارو بکنه از این پیامد ناگزیر گریز و گزیری نخواهد داشت.
ممنون آقای منصور. آقای رشیدی، پیشتر آقای خاوند گفتن تأثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 و رفع تحریم‌ها مقدم هست بر تأثیر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران. سقوط بهای نفت ایران رو در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 در چه موقعیتی قرار میده؟ با این سقوط آیا رسیدن به یه توافق جامع الان قابل حصول تره یا نه؟
مسلماً ببینید، مسئله ایران در شرایط فعلی و در دوره بعد از انقلاب عقیده من با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه در یک اقتصاد آزاد شما منابع مختلفی در اختیارتونه، از جمله اعتبارات بین المللی، سرمایه‌گذاری‌های بین المللی و همینطور آزادی خرید فروش و بقیه. ولی در اقتصاد بسته ما و تمام محدودیت‌هایی که برای ایران ایجاد شده، امکانات تصمیم گیری بسیار بسیار محدوده. در شرایط فعلی با همه این تحریم‌ها که بر ما تحمیل شده، مسلماً رفع این تحریم ها اولویت شماره یک ماست و همین دلیل هم است که در مذاکرات 5+1 دائم تاکید ایران روی از بین رفتن این تحریم هاست. کما اینکه الان بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر ایران در بانک های مختلف دنیا بلوکه شده که نمیتونه مورد مصرف قرار بگیره. علاوه بر این، همین محدودیت ها روی صادرات نفت، تولید نفت برای ما وجود داره. علاوه بر این، ما برای حفظ تولیدمان در سطح فعلی بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داریم. برای راه اندازی بخش نفت به معنی واقعی بیش از 400 میلیارد دلار احتیاج هست. بنابراین سقوط قیمت نفت یه بخش خیلی خیلی کوچک و موقتی از مسئله‌ای است که برای ما به وجود آمده. به همین دلیل تیم مذاکره کننده ایران مسلماً علاقه داره که هرچی سریع‌تر به توافقی برسند، سریعتر بتونن این مسئله رو حل کنن، که در اون صورت هست که قدرت مانور ایران در جریان مثلا اوپک و عرضه نفت خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. برای اینکه اگر ما فعلا حد اکثر مثلا 2.5 میلیون بشکه تولید میکنیم که حدود 1.5 اون مصرف داخلی است، ما 900,000 بشکه 1 میلیون بشکه فوقش ظرفیت صادراتی داریم. ولی اگر اون مسئله حل شه و سرمایه گذاری بشه، ما آسونی میتونیم تا 3.5 میلیون مشکل در روز تولید کنیم که با 6
6 میلیون و 200 هزار بشکه قدیم که ظرفیت ما بود، خب خیلی فرق می‌کنه. ولی حل مسئله مذاکرات هسته‌ای جریان سرمایه‌گذاری‌ها رو به داخل تشویق بکنه، ما ظرفیت تولید ما رو میتونیم ببریم بالا. ولی یه مشکل اساسی که اوپک داره این مسئله تضاد سیاست‌های کشورهای عضو هست در زمینه‌های مختلف که اینها رو در مقابل هم قرار میده. ولی اصلی که حاکم بر مذاکرات اوپک، اصل یونانیمیتی یا توافق کل اعضا با هم دیگه هست که مانع از این میشه که اینا روی کاهش تولید و یا بعضی از مسائل دیگه توافق کنند. و همین دلیل هم است که میزان تولید مثلا فعلی در حدود 30 میلیون بشکه در روز با وجود این همه تأکید و شرایط اضطراری تقریبا ثابت نگاه داشته شده. و بنابراین باید بقیده من شرایط مصرف در دنیا یعنی بهبود رشد اقتصادی به کمک اوپک بیاد که تقاضا برای نفت رو بالا ببره تا از این فشار روی کاهش و رقابت تولید کننده ها با هم دیگه کاسته بشه.
با سپاس از شما آقای علی رشیدی، آقای حسن منصور و آقای فرید.